بسم الله الرحمن الرحیم.
نام خود وان علی مولا نهاد، گفت هر کورا منش مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آنکه آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. چون ز آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش خضاب. بی زبان گویند سرو و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. حله ها پوشیده و دامن کشان، مست و رقاص و خوش و دامن کشان. با عرض سلام و تبریک هم میلاد مشعلدار عدالت و اخلاق و آزادی، حضرت علی پیشوای متقین عالم، و همچنین روز پدر که ظاهرا مثل این که امروز این تقارن رخ داده. امروز این مراسم رو در شرایطی منعقد می‌کنیم، روز میلاد حضرت علی رو، که صحن مبارک اون حضرت در نجف مرکز توجهات بین‌المللی شده، مرکز خبری است. نجف و شیعیانی که در اونجا پایگاه گرفتند تا همین هفته پیش، بیشترین توجهات خبری معطوف به اون منطقه شده بود. از یه طرف نیروهای خارجی محاصره کرده بودند، این شهر رو اشغال کرده بودند، از طرفی هم شیعیان در اون پایگاه مقاومت می‌کردند و به عنوان آخرین سنگر دفاع می‌کردند. گرچه حالا چند روزی هست که یه مقداری فروکش کرده با بازگشت آقای سیستانی و راهپیمایی مسالمت‌آمیزی که داشتند، ولی هنوز معلوم نیست که سرانجام به کجا کشیده بشه این ماجرا. بنابراین موضوع روزه، در واقع توجه به چنین پایگاهی که به نام علی برپا شده مسئله است برای زمان ما. خب از یک طرف خیلی ها چنین به نظرشون میرسه که این بزرگترین تجاوزی است که انجام شده، یعنی وقتی که اون صحن، اون پایگاه مورد تجاوز قرار گرفته، حتی بر حسب اون چه که گفتن بعضی از قسمتهاش به خاطر اصابت گلوله ها یا چیزهای دیگه تخریب شده، این بزرگترین فاجعه است که از کشتن هزاران نفر هم بیشتر هست. از دید عده‌ای چنین میاد که این بزرگترین توهین و تحقیری است که انجام شده. خب وقتی که مردمی به یک اصل و اساسی اعتقاد داشته باشند و به یک شخصیت هایی ارج و قرب بنهند، وقتی که اونها در معرض چنین تجاوزات و جسارت هایی قرار گرفته میشه، خب طبیعتاً عکس العملی رو نشون میده. اگر از خاطر نبرده باشیم، قبل از انقلاب هم گرچه آمادگی و شرایط مهیا بود، ولی جرقه‌ای که منجر به حرکت مردم شد اون مقاله‌ای بود که تو روزنامه اطلاعات نوشته بودن و اون توهینی که کرده بودن. یعنی اصولاً همیشه اینجور تحریکات یک مرتبه توده‌های مردم رو به قیام و ایستادن سوق میده. از یه طرف هم برخی میگن که حالا چه اهمیت داره یه ساختمانی، حالا یه دیواری خراب شده یا به قسمتیش صدمه خورده. جان انسان‌ها که مهمتر هست، چرا برای بسیاری از این صدمات و این قربانی‌ها چنین تظاهراتی نشد؟ و اصلاً حضرت علی چه ربطی به گنبد و بارگاه داشته؟ مگه حضرت علی در زمان حیاتشون اهل گنبد طلا و آینه‌کاری و گچبری و سنگ مرمر و منبتکاری و این حرفا و این تشریفات بودن که ما حالا بخوایم برای اون چیزایی که خودمون ساختیم به نام اونها یک همچین هیجانی نشون بدیم؟ و اصلا اینها شرک، چه دلیل داره که چنین چیزایی اصالت داشته باشه؟ ببینیم بعضیا از این زاویه وارد میشن که نه، اصلا چیز مهمی هم نیست اونچه که اتفاق افتاده. خب میبینیم که در دو اکستریم قرار گرفته قضیه. یک طرف به عنوانی که مهمترین در واقع توهین انجام شده، یک طرف هم میگن که خب حالا انقدر چیز مهمی نیست. بحث اینه که تا چه حد این اتفاقی که افتاده اهمیت داره. در واقع به خاطر همین بنده موضوع عرایزم رو غمها و غیرتهای حضرت علی قرار دادم که توضیح بدیم که چه چیزایی برای حضرت علی مهم بوده و از چه چیزهایی غم می‌خوردند و غیرتهاشون در چه موضوعی بوده. من فکر می‌کنم اگر بخوایم به حضرت علی در این سالگرد میلاد بپردازیم، قاعدتاً باید از زاویه‌ای وارد بشیم که درد روز ما هست، بحث روز ما هستش. اون چیزی که برای ما اهمیت داره در واقع سرنوشت مسلمان‌ها به طور عام و سرنوشت شیعیان به طور خاص هستش. گرچه تو همین ایام شنیدم که رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود، در یه جا سخنرانی کرده بود که حضرت علی هم ثروت اندوزی می‌کردن. آنچنان ثروتی اندوخته بودن که تا 7 پشت تا زمان امام هفتم اونها می‌خوردن از این ثروت. بنابراین ثروت اندوزی که اشکالی نداره. من فکر می‌کنم تا امام هفتم هم برده، برای اینکه در مورد امام هشتم گفتن که مدتی ولیعهد بودن، دیگه نمیتونستن بگن اون ولیعهد هم از در واقع ثروت بازمانده حضرت علی می‌خوردن. نمیدونم به چی این آقایون نگاه میکنن که حضرت علی هم به عنوان اینکه ثروت اندوز بودن و تا 7 پشت خودشون سرمایه رو گذاشته بودن. البته روزنامه آفتاب یزد یه پاسخی شنیدم داده بود که بهتره که رئیس بانک مرکزی به کارهای خودش بپردازه، به اینجور چیزا که تخصص نداره وارد نشه. من نمیدونم اون علی که تو نهج البلاغه میفرماید که لو شئت لهدیت الطریق الی مصفا هذا العسل، اگه من میخواستم میتونستم به این عسل مصفا دسترسی پیدا کنم. حالا تو عربستان که نه سبزی نه زنبوری چیزی نبوده، عسل یه چیز بسیار گران قیمتی بوده. و لباب هذا الغیظ، میتونستم که منسوجات ابریشمی بپوشم. لباب هذا الغیظ یعنی آرد گندم بخورم، اون موقع آرد هسته خرما بوده. ولیکن هیهات هیهات منی، دور باد از من ان یقلبنی هوای، که هوای نفسم بخواد بر من غلبه بکنه و دنبال طعام باشم، در حالی که تو یمن اول یمام فل حجاز اول یمامه، در منطقه حجاز یا یمن کسی باشه که لا تمع له فل قرص، حتی امید یک قرص نانی هم برای شب نداره. ولا شب له هیچ خاطره ای هم از سیری در زندگی نداره. ولا عهد له به شب، خاطره ای هم از اینکه یه روزی سیر شده باشه. میگه آیا من سر به بالین بگذارم در حالی که هولی اکباد تهن الی القد، جگرهای تشنه ای هست، شکمهای گرسنه ای پیرامون من هستن، که چطور ممکنه که من خیالم راحت باشه که سر سیر به بالین میذارم، پیرامونم در اطراف کشور اسلامی چنین ماجراهایی بگذره، چنین نیازمندایی باشن. میگه که من شنیدم که میگن انکان هازا قوت ابن علی طالب، اگه قرار باشه علی ابن ابی طالب با همین دوتا قرص نان اکتفا بکنه فقط قاعده به ضعف، این که دوچار ضعف میشه، اینکه انرژی بهش نمیده، ویتامین نداره، در مبارزه با شجاعان این چگونه میخواد رقابت بکنه؟ میگه اینا خبر ندارن که گیاهایی که تو کویر رشد پیدا میکنه که آبم نداره، اینا اصلب و عودن، چوبش محکمتره، آتشش پرگیرانه تره. برعکس درختای بید که کنار نهر آبه، پوستش خیلی نازکه، خیلی هم کم آتش میگیره. اون علی که چنین زندگی میکرده، حالا کسانی که خودشون به ثروت و قدرت تکیه کردن، کار به اونجا رسیده برای توجیه ثروت خودشون. حالا من اون شخصی که نمیدونم که اینو گفته در چه حالی هست، ولی اصولا طرح این مطلب توی نظامی که مدعی ولایت حضرت علی است، ولایت علوی است، توجیه این که تا 7 پشت او برای آیندگانش ثروت اندوزی کرد واقعا شرم‌آوره. اونم تو روزگاری که در واقع شیعیان در این تنگنا قرار گرفتن و در این مشکلات اینطور زیر فشار هستن و موجودیتشون در خطر هست. در هر حال ما الان در امریکا به سر میبریم، در مملکتی هستیم که به هر حال اینها اشغال کننده اون مرکز هستن. از یک طرف آدم میگه اون چه که میگذره بر شیعیان عراق حقشون هست. به هر حال ما تجربه 8 سال جنگ تحمیلی رو داریم. نزدیک 1,000,000 نفر تو مملکت ما یا جانشون از دست دادند یا مجروح شدند، معلول شدند، شیمیایی شدند. شهرهای ما زیر بمباران اونها تخریب شد. ما چنین خاطره ای رو همچنان داریم. طبیعتاً خیلی بی‌طرفانه نمیتونیم قضاوت بکنیم. این آثار گذشتمون همچنان سنگینی میکنه بر دوشمون. ولی از یک طرف فکر میکنیم که خود مسلمانان اونجا هم قربانی بودند. خود اونها هم قربانی قبیله تکریت بودند. بیش از همه هم شیعیان بودند. خانواده صدر یا حکیم یا دیگران، اینها تعداد زیادیشون کشته شدند، در زندان بودند، مشکلات زیادی رو تحمل کردند. در واقع اونها هم به استضعاف اون رژیم کشیده شده بودند. در هر حال عراق برای ما دومین کشور شیعه است. از نظر ایرانی ها به دلیل اون سوابق تاریخی شاید نجف و کربلا، نه از نظر تئوری، از نظر عمل جایگاهش چه بسا از مکه و از مدینه هم بیشتر باشه. ذوقی که مردم برای زیارت کربلا دارن، من گمان نمی کنم به زیارت مدینه داشته باشن. ناخودآگاه در توده های مردم ما چنین علائقی جا افتاده. بنابراین سرنوشت مردم اونجا، مسلمانان به طور عام و شیعیان به طور خاص، جدای از ما نیست. نمیتونیم تفکیک بکنیم، به خصوص که مسلمان ها یک سرنوشت مشترکی دارن. این مرزها در واقع یک تقسیمات تصنعی هستش. اما اینکه واقعا این ساختمان اهمیت داره یا نداره، اون غیرتی که مردم به خرج دادن جا داشته یا نداشته، لازمه یه مقداری توجه بیشتر بکنیم به نقش این سمبول ها. شما ببینید تو همین امریکا اگر مجسمه آزادی رو بخوان بهش تعرضی بکنن، منفجرش بکنن، چه عکس العملی ملت امریکا نشون میدن؟ در حالی که خب این مجسمه ایست که فرانسوی ها هدیه کردن بعد از جنگ دوم، میتونه مجسمه باشه، میتونه نباشه. اهمیتی که به پرچم داده میشه، پرچمی که باید بالا ببرنش، این دلالت بر این میکنه که یه ملتی داره بالا میره. چرا دم هر خونه ای پرچم میزنند و اونهایی که مخالف هستن چرا پرچم و آتیش میزنند؟ چرا از رو پرچم میرن؟ مگه پرچم چیه؟ جز یه پارچه است، یه رنگش زدن، یه تصویریه. ولی میبینیم ناخودآگاه یک ملت به این علائمش، به این سمبول ها احترام میذاره. اینها رو به اینکه جنسش چیه، چه رنگی هست توجه نمیکنه. این نماینده یک تاریخ، یک هویت ملی است، یک استقلاله. چرا سروده ملت رو وقتی میخونن همه باید بلند بشن، احترام بکنن، اگه یه کسی بی احترام بکنه محکومش میکنن. میبینیم بسیاری از علائم هستش که خود علائم مطرح نیست، اینها اشاره به یک سلسله معانی که پشتش قرار داره میکنن. از نظر مذهبی هم مگه کعبه چی هستش؟ این همه مسلمون در سال میرن، 1,000,000 مسلمون بیشتر از اون میرن مکه، یه سنگ مکعب هستش، یه تعدادی سنگ سیاه که ساده ترین شکل رو به خودش گرفته. آیا خانه خداست واقعا اونجا؟ خدا که میگه خانه شماست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک، اول خانه‌ای که برای مردم ساخته شد. آیا ما اشتباه میکنیم به اونجا احترام میذاریم؟ آیا کسانی میتونن بگن این شرک؟ خدا که خانه ای نداره، کمان که بسیاری از عرفا و شعرام گفتن کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین راه کجاست. خیلی هم انتقاد کردن که کعبه خدا دله، کجا دارید میرید؟ ولی چرا این مرکز وحدت مسلمان شده؟ اصلا کعبه چیه؟ حجرالاسود یه سنگ کوچیکه که یه گوشه این کعبه قرار دادن. همه تلاش میکنن برای چی؟ برای اینکه برسن به او، ببوسن اون رو. من نشنیدم که گفته باشن این رو باید کند، این بت‌پرستیه، این شرکه. اتفاقا پیامبر هم قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشن با یه تدبیری اختلاف قبیله های مختلف و وقتی میخواستن این خانه رو تجدید بنا بکنن که گفتن که کی باید این سنگ رو نصب بکنه، نزدیک بود جنگ و کشت کشتار بشه. پیغمبر یه پارچه قرار دادن، پتوی گذاشتن داخل او، به هر کسی گفتن که یه گوشه این پتو رو بگیره نصبش کردن. نشون میده از اون موقع هم این سنگ، با اینکه چه چیزی هستش اون سنگ، ولی چرا این کنده نشده؟ من ندیدم حدیثی از پیامبر یا امامان که گفته باشن آقا این سنگ سیاه چیه، بکنین من از این دور. میبینیم که هر ملتی، هر جامعی برای خودش یه سمبولهایی داره که سمبولها اهمیت نداره. باید دید که اون چگونه به عنوان یک ملاتی جامعه رو به هم وصل کرده. اصلا مناسک حج، عرفات، مردم غروب روز نهم میرن تو صحرای عرفات، یعنی چی؟ بعد شب حرکت میکنن میرن مشعر، اونجا بیتوته میکنن میخوابن، صبح با طلوع خورشید باید حرکت کنن به سمت منا برن، یعنی چی اینا؟ همش فرمه. و بعدم اونجا میرن، سه تا چیزی که اونجا گذاشتن، گرچه توی قرآن نیست ولی تو سنت های اسلامی هست، کسی هم ندیدم بگه این رو باید حذفش کرد، اون ریگ میزنن، بعدم گوسفندی قربانی میکنه. اصلا سعی صفا و مروه که این بر اون بر میدوان یعنی چی؟ همش فرم اینا. البته اینا شعائر حجه، فرم هاییست، سمبول هاییست که اشاره به یک سلسله معانی که پشتش قرار داره میکنه. بنابراین میبینیم هر ملتی برای خودش یک سلسله علائمی داره، شعائری داره که نباید متوقف تو اون شعائر شد. اون شعائر باید ببینیم که جمع‌بندی میکنه و چه پیامی رو داره القا میکنه از یک وحدت یک ملت. همینطور که فرض کنید برج ایفل برای فرانسوی ها، حالا اون یه مقداری آهن هستش، یا یادتونه تو تبریز وقتی ارگ بم رو خراب کردن برای اینکه نماز جمعه گسترش پیدا بکنه، چه غمی تبریزی ها رو گرفت که آقا این چی بوده؟ یا اون ساختمانی که برج ساعت بود، گفتن این اول تئاتری بوده که تو تبریز ساخته شده، سابقه از زمان قاجار داره. یا انگلستان چرا انقدر اهمیت به صورت کنسرواتیو به این ساختمان‌های گذشته‌شون میدن؟ بنابراین بدون اینکه آدم بخواد فکر کنه که حالت در واقع تعصبی پیدا میکنه، چون هر مکانی، هر ساختمانی و هر علامتی پیامی پشتش هست، از اون جهت وقتی دقت میکنیم میبینیم جای تأمل داره. اتفاقا تو قرآن هم اشارهی به این علائم کرده. تو داستان بنی اسرائیل مطلبی رو از زمان تالوت و جالوت بیان میکنه. من ابتدا مقدمه شو عرض میکنم. حضرت موسی خداوند به مادرش وحی میکنه، چون اون موقع بچه ها رو میکشتند، سر میبریدند، بچه های مؤمنین. و خبری که به فرعون رسیده بود، خوابی که دیده بودند که کسی خواهد آمد نظام تو رو در هم فرو خواهد ریخت. خب این وحشت بود. وقتی که موسی به دنیا میاد، به الهام الهی مادر موسی او رو روی جعبه میذاره، صندوقی، کلمه تابوت تو قرآن اومده، یه صندوق چوبی، و روی رود نیل این رو رها میکنه. حالا معلوم نیست که به چه دلیل این صندوق باقی مونده بوده. قاعدتا این صندوق چوبی رو خب میندازن دور، ولی ظاهرا این صندوق بر حسب اونچه که تو تواریخ گفتن باقی مانده بوده. و برای بنی اسرائیل این یک تقدسی داشته، تبرک می‌جستند به او، که یادآور دورانی است که خداوند الهام کرده به مادر موسی، این صندوق حامل موسی بوده، از اونجا سر در آورده. بعد میگن حضرت موسی هم که از دنیا رفته، در واقع اون الواحی که خداوند به او وحی کرده بوده تو این صندوق، به عنوان اون موقع که موزه نبوده، که گاف صندوقی که وجود نداشته، او یک جایی مثل یک کتابخونه‌ای، مثل یک به اصطلاح مجموعه‌ای، میگن زرهش رو حضرت موسی یا بعضی از چیزهای آثار نبوت رو در او گذاشته بوده. هارون هم که از دنیا میره، حالا بعضی از چیزهایی که ما دقیقاً نمیدونیم، در واقع او شنده بوده سمبل بنی اسرائیل، این تابوت، این جعبه، خاطرات موسی و هارون رو برای اینها زنده میکرده. تا مدتی که مردم جدی بودن در اعتقاداتشون، در افکارشون، توجه به این صندوق داشتن. ممکنه حالا بگیم آقا این صندوق که خدا نیست، اون الواح که سنگه، اون زره موسی که یه چیز فرض کنید آهنی هستش، چرا مردم به این توجه دارن؟ در حالی که توجه به او یادآور رسالت حضرت موسی و برادرش هارون بود، چون مردم دنبال یه دستگیره میگردن، میخواد یه چیزی رو ببینه. درسته او خدا نیست، ولی بشر دنبال چون چیزای محسوس و ملموس هست. یه طرف قضیه اینه که به شرک منحرف میشه، یه بعدش اینه که به جای خدا او رو میگیره، ولی یه بعدش هست که خود او میتونه او رو اشاره بکنه به خدا. تا موقعی که به او توجه داشتند، او را به عنوان یادآور تاریخ موسی و هارون می دونستند، اینها روپای خودشون بودن، استقلال داشتند، امنیت داشتند. وقتی که سوس شدند، عقایدشون سوس شد، این تعلقاتشون سوس شد، بی توجه شدند به اون یادگارها، می بینیم اینم از دستشون میره، شکست می خورند، پدرشون رو دشمنان در میارند. حالا قرآن داستان از این به بعد رو داره میگه. میگه بنی اسرائیل ضعیف و ذلیل و توسری خورده و بدبخت و بیچاره شدند. حالا یه پیامبری براشون آمده بعد از موسی. از قال للنبی لهم من بعد موسی اجعل لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. میگن که بابا یه سرداری، یه فرماندهی برای ما تو انتخاب کن، ما میخوایم بجنگیم. اون میگه شما میخوان بجنگی؟ بی غیرتا، شما که همه چیتون رو بردن، بچهاتون رو کشتن، اسیرتون کردن، شما که عرضه دفاع از خودتون ندارید. حالا داستان مفصله. میگن چرا نداریم؟ باید دفاع کنیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، قد اخرجنا من دیارنا و ابنا، شهرامونو گرفتن، بچه‌هامونو کشتن، تو فقط یکی رو تعیین کن. حالا کاری نداریم، داستان مفصله که او تالوت رو، یه سرداری رو معین میکنه که اینم فرمانده نظامی که میخواستید. حالا قرآن میگه اینا زیر بار اون نمیرفتن، اون که پول نداره، این که ثروت نداره، چرا اون رئیس ما بشه؟ حالا قرآن میگه که ان آیت ملکهی، علامت و نشانه او که اوز قابلیت سرداری داره، ان یعتیکم تابوتو، اون جعبه به شما برمیگرده. حتی میگه جعبه حالا چه ارزشی داشته؟ اون تابوت، اون صندوق موسی. فیه سکینتون من ربکم، این یک آرامشی به شما میده، ملت یک آرامش پیدا میکنه، یه سکونی پیدا میکنه، احساس وحدت میکنه، همه احساس یگانگی میکنن از این اضطراب، از این اختلاف، از این پراکندگی، به یک سکینه و آرامشی میرسن. و بقیتون مما ترک آل موسی و آل هارون، این صندوق باقی مانده اون چیزی است که آل موسی و آل هارون گذاشتند، یعنی یادگاری است از باقی مانده های اونها. یه شکل ظاهرش اینه که شرک، این باید به موسی و به هارون توجه داشت، ولی اون موقع که کتاب نبوده بخونن، اون موقع که فیلم نبوده ببینن، ناخودآگاه حضور اون ظواهری که باقی مونده از اونها برای یک ملت خاطر انگیزه، اینها رو برمیگردونه به این که ما چه رهبرایی داشتیم، چه پیشوایانی داشتیم، اونها چی میگفتن. اینا یه دستگیره است، یه وسیله هایی هست که ملتی وقتی میخواد بلند بشه متوجه میشه به یک سلسله وسائلی که برسه به اونها. قرآن اتفاقا از جای دیگه صحبت میکنه در مورد نتایجی که میشه گرفت از بنی اسرائیل. باز گفته که دو بار این قوم توی تاریخشون فساد میکنند، سرکشی میکنند، همین یهودی ها بنی اسرائیل. میگه کارشون به اونجا میکشه که دشمنان تو شهرهاشون میرن، فجاسو خلال دیار، عمق شهرها، کوچه پس کوچه ها اینا رو تعقیب میکنن، دستگیرشون میکنن. میگه حتی به مسجدشون وارد میشن. حالا نمیخوام، اون سوره اسراء هستش، خودتون بخونید، خوب توضیح میده که چه اتفاقی برای اینها در طول تاریخ افتاده و درسی که قرآن میخواد بگیره، عبرتی که به پیامبر نشون داده که مسلمون هم باید یادشون باشه وقتی که اختلاف درشون میفته، وقتی که ضعیف میشن، وقتی که ایدئال هاشون از دست میدن، دشمن مخالفا تو کوچه پس کوچه دنبالشون خواهد اومد، تو مسجدشون وارد خواهند شد. میگه که ولی یدخل المسجد کما دخلوه اول مره، وارد مسجد، حالا برای اونها مسجد الاقصا بوده، ولی یتبرو ما علو تطبیرا، داغون میکنن، همه چی رو خورد خواهند کرد. یعنی مرکزی رو که نهایت قداست و احترام اونها هست، تو اون مرکز وارد میشن، تو کنج خونه هاشون هم میرن دستگیرشون میکنن. اون وقت آخرش میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، ببین قرآن داره چی میگه به ملت تو. یعنی مسلمونا حواستون جمع باشه، مراقب خودتون نباشید، تو کنج خونه هاتون، کوچه پس کوچه هاتون پس گردنی میزنن میبرنتون و تو مرکز و مسجدتون هم وارد میشن، یعنی مقدساتتون هم لگدکوب میکنن. چند تا چیز میگه. اول اینکه این کتاب هدایت قرآن رو به شما دادیم که تکیهگاه شما باشه، این همونی که به بنی اسرائیل میگیره، الله تتخذوا من دونی وکیلا، اونا به جای توکل به خدا متوکل به قدرت‌های زمانه شدن، ببین چقدر پس شدن. حالا به شما قرآن دادیم که به جز خدا وکیلی نگیرید. دو، شکر استفاده از این کتاب عمل به اون هستش. سه، میگه اگه فساد بکنید و اگر علو بکنید چوبشو میخورید، موجب تحریک همسایگان، تحریک‌های جهانی میشید. چهار، میگه کسانی وقتی که شما بد عمل کنید سرکوبتون میکنن، سر جاتون میشونن. بعد میگه بیدار میشید دو مرتبه. مرحله بعد میگه فراموش میکنید، از خاطر میبرید، سلطه مجدد دشمن به وجود میاد، تو مسجدتونم وارد میشه. نتیجه که میگیره ان احسنتم احسنتم لانفسکم، راه درست برید برای خودتون رفتید، راه غلط برید پدرتونو در میارن. فکر نکنید ما گارانتی کردیم شما رو مسلمونین، شیعین، علی رو داشتین، هر کی رو میخواین داشته باشین. ان اتم ادنا، شما برگردید ما برمیگردیم. یعنی قوانین ما هست، نظامات ما هست، هر گلی بزنید سر خودتون زدید، هر کاری بکنید نتیجه شده را میکنید، به هیچ وجه شما گارانتی نشدید. این درسی است که در واقع از اون سوره اسراء با مثالی که سرنوشت بنی اسرائیل برای ما ترسیم کرده به مسلمان ها داره حالی میکنه و حالا تو این زمانه داریم میبینیم که چطور تحقق پیدا کرده. این آیات داره اوج عزت و ذلت مسلمان ها رو نشون میده، فراز و فرودشون رو داره نشون میده، بالا و پایینشون رو داره نشون میده و تحلیل میکنه که چرا این چنین شدن. حالا وضعیت مسلمان ها تو عراق، شیعیان تو عراق، خود برانگیخته شدن صدام، چطور میشه که یه ملت مسلمانی، یک ملتی که بخش عمده‌اش شیعه هست، رهبرش صدام بشه. ما خیلی ساده میگیم که این پیدا شد و خب بقیه هم چاره نداشتن. مگه میشه چطور تو کشورهای پیشرفته صدامی پیدا نمیشه؟ قرآن میگه اگر شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید، یعنی مراقبت نکنید از حکومتتون، وای نستین در برابر قدرتمندانتون، بر شما سلطه پیدا میکنن، پدرتون رو در میارن. میگه اگه شما ترک بکنید این عمل مراقبت بر عمل کرده حاکمان، و لیب اصن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب، تا روز قیامت کسانی بر شما حکومت خواهند کرد، برانگیخته خواهند شد که پدرتون رو در بیارن. یه طرف قضیه این هست که چرا صدام میاد، ولی یه طرفش هست که ملتی که رضایت میده به چنین جرم و جنایت هایی، خود اون ملت هم مقصر هست، چه شیعش چه سنیش. و سکوت مردم، این همه کودتایی که تو عراق شد، از کودتای عبدالکریم قاسم، نمیدونم حسن البکر، پشت سر هم یادتون هست تا 20 سال پیش 40 سال پیش همش هر ماه یه کودتا بود. چطور تو کشورهای پیشرفته کودتا نمیشه؟ تو آلمان دیدین تو فرانسه تو انگلستان کودتا شده باشه؟ چرا تو سوریه میشه؟ چرا تو عراق میشه؟ چرا توی نمیدونم کشورهای عقب افتاده مسلمان فقط میشه؟ اشکال کجاست؟ خود تجاوز به ایران که 8 سال طول کشید، ممکنه بگیم که صدام رهبری کرد، ولی این صدها هزار نفر سربازی که می آمدن، آیا تو اینا هیچ کدوم مسلمان نبودند؟ شیعه نبودند؟ آیا فقط گناه صدامه؟ این ارتش از کیا تشکیل می شد؟ یه مدتی اوائل جنگ بندم در اون گروه دکتر چمران بودم، خود چمران می گفت بعضی از این تانک هایی که ما زدیم، این تانک رو وقتی باز میکنیم میبینیم جنازه های این دخترهای دهاتی اون تو هست، زره پوشا، دم پاییش، کفشش، اینا که تو دهات خوزستان اومده بودن، هر کدوم تو تانک و زره پوششون 4-5 تا از اینا رو میبردن. حالا تانکی یه RPG بهش خورده، حالا فرار کردن، جنازه های سوخته شده، زغال شده اونها. اینا کافرها بودن. این بمباران شیمیایی که هم شهرهای خودشون و کردستان عراق، حلبچه رو یا ایران رو کردن، کیا کردن اینها رو؟ غیر مسلمان ها بودند. تجاوز به کویت رو کی کرد؟ یادتونه که 300 چاه نفت رو اینا با آتش کشیدن، دوتا کشور مسلمان. غیر از اینه؟ عکساش رو دیدین که هر یه چاه نفتی از کجا؟ این از کجا داره در میاد؟ مال کافرستان بوده اینها؟ کیا اینا رو آتش زدن؟ تمام ثروت این مملکت و جنگی که راه انداختن، هر کدوم از این کشورهای عربی 200-300-150 میلیارد دلار همه اینا اندوخته ارزی داشتن تو بانک‌های خارجی. چطور شد که بعد از این فتنه ها همه بدهکار شدن؟ همه هر چی داشتن صرف خرید هواپیما با تانک و بمب علیه هم دیگه کردن. اینا رو کیا کردن؟ غیر از اینه که ما خود مسلمان ها این بلاها رو سر خودمون درآوردیم، توی عراق، تو کربلا، تو نجف، تو شهرهایی که این بزرگان مذهبی ما هستن. نتیجه چی میشه؟ برانگیخته شدن همسایگان، برانگیخته شدن افکار عمومی جهان، دقیقا همونی که تو اون آیات میگه. خلال دیار میگه شما راه خطا برین تا کوچه پس کوچه ها تعقیبتون میکنن. تلویزیون کم دیدیم چطور در عمق خانه ها و شهر مسلمان ها وارد شدن؟ ولی ادخل المسجد، مگه وارد نشدن تو مسجد؟ ما وحدت داشتیم، فرزند این آیت الله خویی بود که تو همون صحنه حضرت علی کشتنش، تیکه تیکش کردن، هرچی میگفت بابا احترام اینجا رو حفظ بکنید، ببرید بیرون ما رو بکشید، یک مرجع یه روحانی رو، رو همین تعصبات، رو همین اختلافات داریم چوب چی رو میخوریم. البته این آیات میگه نباید ناامید بشین، ان اتم فعدنا، برگردید شما ما برمیگردیم. آیا وقت اون نرسیده که ما بیدار بشیم که اون چه که میکشیم حقمونه؟ به جون هم افتادیم. مسلمان به صورت عام میگه این برادرکشی ها، این اختلافاتی که بین مسلمان ها هست، و این عراق که الان صحنه همین اختلاف ها شده، کار خدا رو عدله، هر کسی نتیجه تلاش خودش رو میبره. و همین هست که فکر کردم که عنوان عرایزم بذارم غمها و غیرتهای علی. اون هم همین شرایط رو دقیقا داشته، به جای صدام معاویه بوده، مردم هم همین مردم بودن، اجداد همین مردم بودن، همین مردمی هستن که وقتی او سرشو میذاره اون بلا رو سر امام حسن میارن، که در برابر معاویه هرچی میگه بیاین دفاع بکنیم، سه بار سردار مشخص میکنه، هر سه بار سردارش خودشونو میدن میفروشن به معاویه و آخر مسموم میکنه امام حسن و اون فرزندش هم که امام حسین اونطور میکشونه. حالا همون مردم، تاریخ داره تکرار میشه، چطور نتایج رو وقتی یه ملت دور بشه از حق داره میبینه. تو همین نهج البلاغه است میفرماید، خطبه‌ای هست راجب جهاد، میگه فوالله ما قضی قوم قد فی اقر دارهم الا ذلوا، به خدا قسم ملتی که مجبور بشه تو کنج خانه هاش دفاع بکنه، تو کوچه پس کوچه ها دفاع بکنه، ذلیل میشه. یعنی انقدر ذلت پذیرفته باشه که دشمن و مخالف بیاد تو عمق خونش، تو پس توی خونش تعقیبش بکنه. به مردم زمان خودش داره میگه، میگه انقدر این دست اون دست کردید، انقدر این وظیفه رو انداختید به گردن همدیگه تا غارتتون کردند، ملکت علیکم الاوطان، وطنتون رو گرفتن، مملکتتون رو اشغال کردند. میگه من شنیدم سربازان معاویه آمدن شهر انبار، وارد خانه شدند، دو تا زن، یک مسلمان و یک یهودی، جواهرات اینها رو بردند. میگه که فینتز و هجلها، گردن بندش و گوشوارش و حلقش و دونه دونه، مخصوصا اینا رو میخواد بگه اینا سر فرصت انگشترش رو باز کرده، دستبندش رو باز کرده، گردن بندش و خلخالش رو باز کرده. ما تمنع منهم الا بالاسترجاع والاسترهام، اینا فقط میتونستن التماس بکنن، پناه به خدا ببرن. میگه یک مرد با غیرتی نبود از اینا دفاع بکنه. حضرت علی غیرتش رو برای یه زن یهودی داره به کار میبره، میگه ما از اینا جزیه گرفتیم، پول گرفتیم، باید از اینا دفاع بکنیم. میگه به خدا قسم اگر مسلمان این خبر رو بشنوه و دق بکنه از بیغیرتی، نه تنها ایرادی بر اون نیست که بگن نازک دل بود، بلکه سزاواره که هر مسلمان این میشنوه این واقعه رو دق بکنه بمیره. این غیرت یک انسان که چرا یه زن یهودی فقط طلب رحم کرده، استرجاع کرده، فقط رجعت به خدا، یعنی یک انسان با غیرتی نبوده ازش دفاع بکنه. میگه اینا آمدن غارت کردن، بردن، خم به ابروشون نیامد، نه زخمی، نه خونی از دماغشون ریخته شد، رفتن بی غیرتا. داره به ملتش، به شیعیانش، به مسلمان ها میگه، میگه شما سرتم یورما، شما تارگت شدید، سیبل شدید که همه دارن بهتون هدف میزنن. یعسل الله و ترزون، خدا داره اسیان میشه، راضی هستین، سکوت میکنید، بهتون میگم دفاع کنید، میگه حالا که هوا سرده بذار زمستون بگذره، تابستون که میشه میگه حالا بذار هوا گرمه، بذار یه ذره خنک شه. میگه ای بی غیرت ها، نامرد ها، کسی که از سرما و گرما فرار میکنه از تیزی شمشیر فرار نمیکنه. یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامردان، شبیه مردید شما، یا اشباه الرجال ولا رجال، مرد نیستید. حلوم الاطفال، عقلتون مثل بچه هاست. عقول و ربات الهجال، مثل دخترای 12-13 ساله که تو هجل است، فقط به این چیزای خوشید. دوست دارم که هرگز شما رو نمیدیدم و هرگز شما رو نمیشناختم، به خدا قسم از ندامت قلب منو پر کردید. میگه که قریش میگن که علی ابن ابی طالب آدم شجاعیه ولی جنگ بلد نیست، میگه خدا پدرشونو بیامرزه، کسی مثل من تا حالا تو این جنگ ها بوده؟ من از 16 سال توی جنگ بودم، حالا که 60 سالم هست ولكن لا رأی لمن یا لا یوتا، کسی که اطاعتش نمیکنن، گوش نمیکنن، چی کار میتونه بکنه؟ من کاری نمیتونم بکنم. این هاست غم های علی. خبر میارن که اصحاب معاویه یمن رو گرفتن، میگه و انی والله لاظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم، به خدا قسم میدونستم که این قوم آخر شما رو ذلیل میکنن، بر شما سلطه پیدا میکنن. چرا؟ به اجتماعهم علی باطلهم، برای اینکه تو روش باطلشون متحدن، ولی شما تفرق کمن حقکم، شما راه حق دارید ولی متفرقید، شما رهبرتونو که در راه حق میره نافرمانی میکنید، اونها رهبرشونو که در راه باطل داره میره حمایت میکنند، اونا امانت رو به صاحبشون بر میگردونند. به ادائهم الامانت الى صاحبهم و خیانت کن، شما خائنید. به شیعانش داره میگه. امروز ما مسلمان ها غیر از این هست، ما امانت رو به اهلش بر میگردونیم، امانت داریم. مسلمان ها امانت دارترن یا دیگران؟ چرا؟ میگه همینه، چوبشو دارید میخورید. و به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم، شهرهای اونا رو ببینید، آباده، شهرهاشون درش اصلاح هست، ولی شما فساد درتون. چی میخوایم از حضرت علی در این روزگار یاد بگیریم؟ این درس نیست برای ما که چرا عقب افتادیم؟ به صلاحهم فی بلادهم، به شهرها نگاه کنیم، امروز هم میتونیم نگاه کنیم، روابطشون تو ترافیک، نظمشون، مقرراتشون، حقوقشون، رعایت حقوق همدیگه، آزادی‌ها، امنیت، عدالت، به طور نسبی البته تو ماها بیشتر هست. آخه چه انتظار داریم؟ میخوایم خدا ظالم باشه؟ خدا عادله، به هر کسی نمره خودشو میده، سهم خودشو میده نظام خدا. مقایسه اخلاقیات خودمونو بکنیم با دیگران. میگه شما رو که من بهتون یه چیزی امانت بدم، وقتی پس میدین دستشو دزدیدین. تو بسایای حضرت علی هم هست، میفرمید الله الله فی القرآن، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید در قرآن. لا یسبقکم به عمل بهی غیرکم، مبادا در عمل به قرآن دیگران از شما پیشی بگیرند. یعنی چی؟ شما قرآن دارید ولی تو تاخچه خونتونه، فقط تذهیبش میکنید، فقط جلدش میکنید، گل از روز میذارید رو جلدش، ولی به همون ارزش ها ملت های دیگه عمل میکنن. این وصیت های علیست که داره از دنیا میره. به خدا قسم منو ملول کردید، منو افسرده کردید. آرزو داشتم که خدا کسان دیگه ای رو به من بده، من رو ببره، از من بدتر به شما بده. میگه من به عنوان رئیس شما خدا رو اطاعت میکنم ولی شما عصیان میکنید، ولی صاحب الشام یعنی معاویه خدا رو عصیان میکنه ولی مردمش او رو اطاعت میکنن. به خدا قسم دوست داشتم که معاویه با من معامله درهم و دینار بکنه، 10 تا میدم یه دونه بده. ببینی کار به کجا میرسه که مسلمون باشه آدم، شیعه علی هم باشه، ارزشش 1/10 سرباز دشمن راه حق بشه. اینا واقعیت های طبیعی است. میگه حاضرم درهم و دینار قیمت 1/10 معامله بکنم. باز جای دیگه خبر بهش میدن که بس بیغیرتی شیعیان سربازان معاویه حاجی ها رو غارت کردن. میگه ایها الناس المجتمعه و ابدانهم المختلفه و احبارهم، آهای آدمایی که تعدادتون فقط زیاده ولی اندیشه هاتون افکارتون پراکنده است. ما الان چقدر مسلمان تو دنیا هستیم؟ 1,200,000,000 مسلمانیم. یهودی ها چقدره؟ بیش از 10 میلیونه؟ چقدر میشه؟ بیش از 10 میلیونه؟ ما 120 برابر اونا هستیم. 120 برابر. ببین حالا این جامعه رو کی داره اداره میکنه؟ دانشگاه اکثریتش دست کیا هست؟ فرمهای حقوقی دست کیا هستش؟ نه فقط دزدکی، دانشگاه که دیگه با تقلب نمیشه رفت. رئیس دانشگاه شدن، پروفسور شدن زحمت میخواد دیگه. تنها اقتصاد نیست، اطلاعات، اقتصاد، دانشگاه ها، بیمارستان ها. طبیعیه، قانون خداست. میگه خدا قانونش عوض نمیشه، هر کسی هر چقدر تلاش بکنه نتیجهش میبره. دو سه میلیون هستن اینجا، دارن یه مملکت 300 میلیونی رو اداره میکنن. ما 120 برابر اونا هستیم، چیکار میکنیم مادامی که پراکنده هستیم؟ حالا هی بگیم که اسلام باعث عقب موندگی میشه، اسلام خشونت داره. تورات رو بخونید ببینید که تورات چی داره میگه از خشونت. میگه تقولون فی المجالس کیت کیت، وقتی دور همید محفل و مهمونی چه حرفایی میزنید، خیلی حرفای عالی راجع به حق میزنید، ولی وقتی که پای عمل میرسه میبینیم همه جا خالی میکنید. کلامتون میگه سنگ رو ذوب میکنه، ولی عملتون دشمن رو امیدوار میکنه که میشه سر پل زد، آمد بهشون سوار شد. میگه لا یدرک الحق الا بالجد، حق جز با جدیت به دست نمیاد. ایه دارن بعد دارکم تمر، آخه کدوم شهر رو بعد از شهر خودتون میخواین حفظ کنید و با کدوم امام بعد از من میخواید شما دفاع بکنید؟ ما بالکم چتونه؟ ما دواکم دردتون چیه؟ ما طب بکن، کدوم طبیب میتونه شما رو علاج بکنه؟ القوم رجال امثالکم، اونام آدمایی مثل شما هستند. اقولا بغیر علم، همش حرف بدون عمل. و غفلتا من غیر ورع، همش غافل بودن. و طمعا فی غیر حق، همش طمع چیزای غیر حق داشتن. ایناست غم های علی و عیناً غم های روزگار ماست. اگر بود حضرت علی 10 برابر این سر ما داد میزد، سر ما، نه منظور بگم مایی که اینجا همین تنها، سر مسلمون ها، سر شیعیانش دق میکرد در دست ما. ما حالا خوش باشیم، جشن بگیریم، نقل پخش بکنیم. یه جا دیگه در توبیخ اعصابش میگه چقدر باید با شما مدارا کنم، مثل مدارایی که با بچه شطور میکنن، نه سوارش میشن نشیره، هیچ کاری نمیکنید. میگه مدارایی که با پیران پوسیده آدم میکنه، اینجاشو میدوزه اونجا پاره میشه، اینجا رو میدوزه اونجا پاره میشه، نمیدونم چی کارتون کنم. هر وقت میگه شما رو فرمان جدی میدم مقاومت کنید در برابر شام، در خونهاتون رو میبندین، تو لونه سوراخ موش خودتون قایم میشید. و انکم والله لکثیر فی الباهات قلیل تحت الرایات، به خدا قسم شما همه جا پراکنده اید، زیر پرچم کم هستید. یعنی کار جدی که میشه مال ما غیر از اینه؟ یه خانم گوگوش تشریف میارن، آقای شجریان میان، ماشاءالله میبینیم 23,000 نفر میریم، 150 دلار، 200 دلار، 250 دلار، از 2-3 ماه قبل بلیط هم میخریم، تمام میشه. ولی بگیم یه عده‌ای زلزله آمده از بین رفته، حد اکثرش زیر 1,000,000 پول جمع شد کاری که ایمان کرد. درسته همه خوشحالن که 800,000 دلار جمع شده، ولی 1,000,000 هم نشد، در حالی که آدم ها هستن که راحت میتونن 50,000,000 هم بدن. تازه این خیلی احساسات ملی ما به جوش آمده بود، نه احساسات دینی. گفتیم که ملتمون از بین رفته، اگه برای چیز دینی بود که معلوم نبود که 100,000 دلار هم جمع بشه. میگه که و انی لعالم لما یصلحکم، من بلدم که چگونه شما رو اصلاح کنم، و یقیم و عودکم، این کجیتون رو راست کنم، ولکنی لا ارا اصلاحکم به فساد منی. خیلی حرف زیباست. میگه به خدا قسم بلدم منم مثل معاویه چطور شما رو به صف بکنم، به خط کنم، ولی به خدا قسم نمیخوام با اصلاح شما خودم رو فاسد کنم، نمیخوام دیکتاتوری به خرج بدم، نمیخوام 4 تا رو بنزم تو تنور آتش بزنم همه خیالشون راحت باشه، کاری که میکردن دیگه زمان قاجار، زمان رضا شاه. نمیخوام 4 تا رو گردن بزنم همه رو ترس بیان، برای اینکه شخصیت براتون قائلم، میخوام خودتون بیاید، خودتون انتخاب کنید، وگرنه خوبم بلدم من اون شیوه ها رو، منم بلدم. فیا عجبن و مالی لا عجب، شگفتا چرا تعجب نکنم از این همه تفرق و خطای این مردم، اختلافاتی که دارن، نه دنبال قرآنن، نه دنبال اثر پیامبر هستند. ولا یعفون عن عیب، از هیچ عیبی هم عفو نمی کنند. ما عفو می کنیم؟ چقدر از عیوب دیگران عفو میکنیم؟ غمهای علی ایناست که چه ملتی هستیم که اصلا گذشت نمیکنیم. یا عملون فی الشبهات، تو شبهه عمل میکنید. یا سیرون فی الشهوات، همش دنبال هوای نفس خودتون هستید. در معضلات برمیگردید فقط به اندیشه خودتون، نه به کتاب. مثل اینکه هر کدوم شما امام خودتونید، یعنی هر کسی راه خودش، تشخیص خودش. فلا اموال بذلتموها للذی رزقها، مالی برای خدایی که به شما رزق داده خرج نمیکنید. یهودی‌ها 20%شو میدن پولشونو، مرمنها سر ماه پولی که به دست میارن 20% میدن. حالا قدیم ما که شیعیان میگفتن خمس میدن 20%، حالا که ما میگیم آقا خمس بی خود آخونده در آوردن، هیچی نمیدیم. مراکز اسلامی سر چی موندن؟ یه 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار حق عضویت. و حالا تنها اینجا رو نمیخوام بگم، ما مثل اینکه اصلا عادت نداریم، فکر میکنیم همه چی خودش درست میشه. دارن خرج میکنن، میدن واحدهای دینی هویت ملی خودشون رو حفظ کردن، نتایجش رو دارن میبرن دیگه. ما چقدر اصلا در راه حق ما خرج میکنیم؟ میگه نه جانی که خدا داده مایه میذارید، نه پولی که او رزق شما کرده. تکرمون بالله علی عبادهی، دکون دین را انداختید. ولا تکرمون الله فی عبادهی، کرامت به بندگان خدا نمیگذارید. حالا مفصل، من دیگه وقتم هم تمام شد، یه مقداری از این گره ها بود و بعد معرفی میکنه، درد دل میکنه که من الان به سرعت میگن کجان اون قومی که وقتی به اسلام دعوت شدن قبول کردن، وقتی قرآن رو فهمیدن استحکام بخشیدن، هیجان داشتن برای دفاع از ملک و مملکت و افکار خودشون، اینها چشم هاشون از عشق خدا اشکبار بود، روزدار بودن، زبانشون از دعا خوش شده بود، سحرها بیدار می شدن، چهره خاش اینو داشتن. آخر میگه اولئک اخوانی الذاهبون، اینا برادران من بودن که رفتن، شهید شدند. سزاواره که دست حسرت بر دهان بگزم از فقدان اینها. در هر حال الان دیگه وقتم تمام شد، من کوتاه میکنم، فقط دوتا دعایی میخونیم. خدایا مسلمان ها به طور عام و شیعیان به طور خاص در این روزگار در شرایطی به سر میبرند که از شرایط زمان علی هم به مراتب تأسف بارتر هست. خدایا از اون غیرت علی، از اون عزت علی، از اون قیام در راه حق علی هم به ما عنایت بکن که ما هم عزتی رو که تو خواستی، اون ایمانی رو گفتی اگر ایمان داشته باشید برتر خواهید شد، خدایا ما هم صاحب اون عزت و غیرت و قدرت و لیاقتی که تو خواستی بشیم انشاءالله. خدایا این اختلاف و تفرقه و برادرکشی و بدبینی ها و تشتتی که هست از جامعه اسلامی خدایا دور بکن. خدایا به ما توفیق بده با الهام از این اماممون، این پیشوای عدالت، مشعلدار دفاع از آزادی و حقوق مردم و حتی حقوق یهودی ها، حقوق مسیحی ها، حقوق اهل کتاب، بتونیم با الهام از رفتار او زنده بشیم و احیا بشیم. خدای ما رو از این ظواهر، از این آداب، از این قالب ها که فقط به شکل و به تشریفات و به اسامی میپردازیم، خدای ما رو آگاه بکن به عمق درک و عمل و در واقع روح زندگی علی. متشکرم، موفق و معید باشیم.